بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 406 سطر دوم. و ایزن الحرکت و توسطیه و این کانه امرن واحدن شخصیان لکن یختلف و نسبتها الى اجزای مسافه. بحث این داشتیم که فعل جزئی باید از تصور و اراده جزئی ساده شود و اراده کلی که ما در ابتدای هر فعلی پیدا می کنیم اون اراده کافی نیست در صدور اون فعل، بلکه فعل باید به جزئیاتی تقسیم بشه و این جزئیات هر کدام با تصور جزئی و اراده جزئی انجام بگیره. مثال زدیم به حرکت و در باب حرکت اشکالی داشتیم، اون اشکال رو جواب دادیم. میشد شریف گفته بود که نه احتیاج به این مباحث هست که در حرکت اجرایش کنیم و نه اشکالی وارد میشه و نه لازم است که ما اشکال رو جواب بدیم. اصلا بحث حرکت از بحثی که ما داریم بیرونه، زیرا که حرکت اگر حرکت قطعی باشد ممکن است که با بحث ما ارتباط پیدا کند به همون بیان که گفته شد، اما اگر حرکت توسطی باشد با بحث ما ارتباط نداره، زیرا حرکت توسطی از اول تا آخرش یک حرکته و با یک تصور و یک اراده انجام میگیره. دیگه احتیاج به تعدد تصورات و تعدد ارادات نیست. بعد هم گفت چون حرکت قطعیه در خارج نداریم بلکه حرکت توسطیه داریم، پس باید بگیم که حرکت به طور کلی به بحث ما ارتباط نداره، بلکه امر شخصی، واحد شخصی که با یک اراده و یک تصور صادر میشه، احتیاج به تعدد ارادات و تعدد تصورات نیست. ما ایشون رو به دو دلیل رد کردیم، الان میخوام دلیل سوم رو بر ردش بیاریم. دلیل سوم اینه که قبول میکنیم حرکت در خارج حرکت توسطی است و ما حرکت قطعیه نداریم و این حرکت شخصیه هم، حرکت توسطی هم واحد شخصی است، متعدد نیست و متعدد هم نمیشود. بنابراین فعل واحد است، اما شما گفتید باید با تصور واحد و اراده واحد صادر شود، احتیاج به تعدد ارادات و تعدد تصورات نیست. این اخیر رو از شما قبول نمی کنید. این که گفتید واحد شخصی است قبول داریم، ولی این که گفتید با یک تصور و یک اراده صادر می شود و احتیاج به تصورات و ارادات متعدد نیست، اینو قبول نداریم، زیرا که حرکت توسطی یک حرکت است و یک فعل است، ولی همین یک فعل نسبت‌های مختلف داره. به هر قطعه از مسافت که ما طی می‌کنیم این حرکت توسطی نسبتی پیدا می‌کنه. مثلا فرض کنید که اگر مسافت ما 10 متری است، ما وقتی که 1 متر این مسافت رو گذروندیم گفته می شود 1/10 حرکت توسطی انجام گرفته. اون متر دوم رو که انجام دادیم گفته می شود 2/10 از این حرکت توسطی واقع شده و 8/10 دیگه باقی مونده. قدم سوم رو که برمی داریم میگن 3/10 طی شده، 7/10 دیگه باقی مونده و هاکذا. می بینید که این حرکت توسطی اگرچه واحده، ولی به اون قطعات مختلف نسبت‌های مختلف پیدا می‌کنه و این نسبت‌های مختلف یک جوری برای این حرکت تعدد درست می‌کنه. وقتی که حرکت با این نحوه تعدد پیدا کرد دیگه نمیتونه از امر واحد صادر بشه، باید مصدرش متعدد بشه همونطور که خودش داره متعدد میشه. پس قبول میکنیم که حرکت توسطی واحده، ولی به ترتیبی که بیان شد متعددش میکنیم و میگیم که نسبتهای مختلف دارد و چون نسبتهای مختلف دارد با هر نسبتی حرکتی قرار داده میشود و متعدد به حساب میاد. وقتی متعدد به حساب آمد از امر واحد صادر نمیشه. تخیل کلی که ما میکنیم امر واحده، نمیتونه مصدر این متعددها بشه. پس احتیاج داره به این که اون تخیل کلی رو به تخیلات جزئیه تقسیم کنیم، اون وقت هر کدام از این نسبتها رو با تخیلی و ارادهی انجام بدیم، نسبت بعدی رو با تخیل بعدی و اراده بعدی. پس توجه شدید که تمام حرفای میسر شریف هم که قبول کنیم باز هم آخر سر نتیجه نهایی رو که ایشون گرفت نمیتونیم قبول کنیم. یعنی نمیتونیم قبول کنیم که به یک تخیل و به یک اراده در حرکت توسطیه میتوان اکتفا کرد، بلکه معتقدیم که باید تصورات و خروجورات مختلف و ارادات مختلف داشته باشیم. این مطلب رو تأیید میکنن به قول ابن سینا در الهیات شفا، که ایشون در اونجا برای اینکه اثبات کند حرکت وضعیه فلج احتیاج به نفس دارد و به عقل اکتفا نمی کند، مطلبی نظیر همینی که ما گفتیم گفته و اون مطلب شاهدیست بر مدعای ما. فلج حرکت وضعی داره و حرکت وضعیش هم حرکت یک نواخته. میشه گفت شخص واحده، همونطور که قبلا هم اشاره کردم، از اولی که این حرکت شروع میشود تا وقتی ختم میشود یک حرکته، منتها نسبتهای مختلف داره. مثلا یک دور که این فلک میچرخه میگیم دور اول، دور دوم، اینا خب نسبتهای مختلفه. یا مثلا فرض کنید که فلک قمر نسبت به فلک خورشید حالات مختلف پیدا میکنه در همون وقتی که داره دور زمین میشسته، که 30 روز یا 28 روز خورده ای طول میکشه، در همون دوره میبینید که با فلک خورشید نسبت مختلف پیدا میکنه و با فلک ثوابت که روشن نسبت مختلف پیدا میکنه، چون ثوابت اون کمربند بروز رو داره، منطقه چون بروز رو داره. قمر وقتی میچرخه مقابل بروز قرار میگیره، گاهی مقابل برج حمل میشه، گاهی مقابل برج ثور میشه، گاهی هم مقابل برج عقرب میشه که میگن قمر در عقربه، گاهی مقابل حوت میشه و هاکتا، که میبینید نسبتش به منطقه البروج فرق میکنه. در اون یک دوری که میزنه اختلاف نسبت پیدا میکنه. چون اختلاف نسبت پیدا میکنه ما این حرکت واحده رو حرکتهای متعدد میبینیم و وقتی حرکت متعدد شد نمیتونیم نسبت بدیم این متعدد رو به عقل. ناچاریم که برای فلک علاوه بر عقلی که مدبر فلکه نفسی قائل بشیم که او مباشرتاً فلک رو تدبیر میکنه و این حرکات متعدد رو به نفسی که میتواند تعدد داشته باشد نسبت بدیم. میتواند تعدد داشته باشه، میتواند جهات مختلف داشته باشه به خاطر ارتباطش به ماده. نفس به خاطر ارتباط به ماده میتواند جهات مختلف، قوای مختلف داشته باشه، لذا میتونه متعدد به حساب بیاد و میتونه منشأ متعدد بشه. اما عقل به خاطر عدم ارتباط به ماده و صرافتی که دارد نمیتواند متعدد قرار داده بشه. اون مشتمل بر قوا نیست، اون مشتمل بر جهات نیست، متعدد به حساب نمیاد، نمیتونه این همه تعدد رو جواب بده. البته عقل هم متعدد میکنی، اما مثل نفس متعدد نیست. بالاخره عقل رو اگرچه متعدد میکنیم ولی او رو واحد شخصی میبینیم که دیگه نسبتهای مختلف در ذاتش وارد نمیشه. در نفس جهات مختلف در ذاتش میاد، قوای مختلف برای ذاتش حاصل میشه. نفس رو میتونیم متعدد قرار بدیم، یا به تعبیر دیگه نفس رو میتونیم تدریجی قرار بدیم، به خاطر اینکه به مادهی که تدریجی است مرتبطه، عقل رو نمیتونیم تدریجی قرار بدیم. بنابراین عقل میشه واحد مستمر، واحد ثابت، و این واحد ثابت نمیتونه واحد مستمری رو که بر حسب نسبت‌های مختلف متعدد شده مباشرتاً اداره کنه. اداره میکنه ولی مباشرتاً اداره نمیکنه. احتیاج داریم به این نفسی که او مباشرتاً فلک رو اداره کنه و این حرکت وضعی رو که به ظاهر واحد است و با ملاحظه نسبت‌ها متعدد است انجام بده. ابن سینا به همین بیانی که عرض شد میگه حرکت واحد محتاج است به فاعلی که ثابت نباشه، واحد نباشه. پس او هم قبول داره که اگر واحدی نسبت‌های مختلف پیدا کند متعدد می‌شود، و اگر متعدد شد از واحد ثابت صادر نمی‌شود. ما هم در مانندگی همین رو می‌گیم. می‌گیم این حرکت توسطی اگر چه واحده ولی بر حسب نسبت‌هایی که پیدا می‌کند متعدد می‌شود، و اگر متعدد شد نمیتواند از اون تخیل واحد صادر شود. باید تخیلات متعدد مصدر این حرکت باشد. این جوابی که ما به میسر شریف داریم که مطلب رو گفتیم و به کلام ابن سینا هم تأیید کردیم. در خیال تقسیمش نمی کنیم. نسبت های بیرونی، این حرکت توسطی نسبت های بیرونی داره، بیرون از ذهن ما نسبت داره، با اون نسبت ها متعددش میکنه. نه، ذهن نسبت ها رو اعتبار نمی کنه، اون قطعات رو اعتبار میکنه، و قطعات هم که اعتبار میکنه اعتبار ساختگی نیست. بالاخره اتفاقی در خارج افتاده که به خاطر اون اتفاق داره این حرکت رو تقسیم میکنه، به خاطر اون اتفاق داره این حرکت رو به نسبت‌های مختلف نسبت میگه. اینطور نیست که ذهن خودش ساخته باشه. پس در خارج چیزی هست. بسیط که قبول داریم بسیطه. ما گفتیم واحد شخصیه، ما هم قبول داریم بسیطه، تا نسبت‌های مختلف داره. اجزا بالقوه، ولی قدم های ما که بالقوه نیستن. ما که قدم برمیداریم قدم همون که بالقوه نیستن، بالفعل داریم قدم های جدا جدا برمیداریم. همینا منشأ نسبت های مختلف حرکت میشه، و اینا خارجی هست، اینا تصوری و انتظایی نیستن. بله، اون تقسیماتی که میکنیم یه متر و دو متر و اینها، اونا اگر با لحاظ قدم نباشه همینطوری نگاه کنید، بله اینا ذهن، تقسیمات ذهن ماست. اما ما داریم در خارج قدم برمیداریم، اینا اعمال خارجی ماست، و این اعمال خارجی ما حرکت رو با نسبت‌های متعددی مواجه میکنه، نه نسبت‌هایی که ما ساختیم، نسبت‌هایی که هست در واقع. پس این حرکت اگر چه بسیطه ولی چون نسبت‌های مختلف داره در واقع متعدد، در خارج متعدده، نه ذاتش متعدد باشه که شما بفرمایید بسیطه و متعدد نیست. ما نگفتیم ذاتش متعدده، جهات متعدد و نسب متعدد پیدا میکنه. نسبت خارج از ذاته ولی بالاخره باعث تعدده. این حرکت، همین حرکت واحد در این مقطع، در این مقطع با قید در این مقطع، با همین حرکت در مقطع بعدی فرق میکنه. خود حرکت رو ملاحظه کنی، ذاتش رو ملاحظه کنی، فرقی نداره، از اول تا آخر یکیست. ولی وقتی ما نسبت میدیم حرکت رو به مقاطع مختلف، میشه حرکت در این مقطع و حرکت در مقطع بعدی، حرکت در مقطع سوم و هکذا، حرکت پیداست که فرق میکنه. در حرکت قطعی ذات حرکت متعدده، یعنی یه حرکت تو این مقطع، این یه حرکت مقطع بعدی، اصلا یه حرکت دیگه است. در حرکت قطعی ما چند حرکت داریم، ولی در حرکت توسطی یک حرکت داریم در مقاطع مختلف، یک حرکت در مقاطع مختلف. در قطعی چند حرکت در چند مقطع، در توسطی یک حرکت در چند مقطع، اینا با هم فرق دارن. صفحه 406 سطر دوم. و ایزن الحرکت و توسطیه و این کان امرن واحدن شخصی ها، اکثر این جواب سومیست که ما برای میسر شریف داریم، حرکت توسطیه ولو این که امر واحده و شخصی هم هست، لیکن یختلف و نسبتها الى اجزاء المسافه. این یه مقدمه. پس اینطور شد که حرکت توسطیه مختلف و نسبه است. مقدمه بعدی، لا یجوز که صادر شود از امر ثابت به تنهایی بدون دخالت یه امر تدریجی، ممکن نیست صادر شود امر مختلف و نسبه، همونطور که امر متعدد صادر نمی شود، امر واحد مختلف و نسبه هم صادر نمی شود. این هم مقدمه دوم. نتیجه این است که پس حرکت توسطیه از اون تخیل کلی که اول داشتیم صادر نمی شه، احتیاج دارد به این که اون تخیل کلی زمینه شود با این تخیلات جزئی تا این حرکت توسطیه مختلف و نسبه صادر شود. یعنی اون امر ثابت که تخیل کلیست وحده نباشد. ما گفتیم لا یجوزن یست رو امر ثابت وحده، اون تخیل کلی وحده نباشد، زمینه شود با این تخیلات جزئی تا بتونه مصدر این حرکت مختلف و نسبه باشه، و الا اگر بخواد وحده منشأ بشه نمیتونه منشأ بشه. توجه کنید، یه مقدمه رو اینجا گفت، دو مقدمه رو اینجا گفت، که حرکت توسطی واحد مختلف و نسبت این یه مقدمه، و واحد مختلف و نسبت از امر ثابت نمیتواند صادر شود این مقدمه دوم. نتیجه رو در پایان بحث میاره، ولا شک که ان تخیل المسافه اجمالا امر ثابت، این نتیجه است و تطبیق اون کلی بر مورد بحثه که فاصله افتاده بینشون. کلام ابن سینا رو به عنوان شاهد فاصله بین اینها قرار داده، که بعد که رسیدیم نتیجه رو انشاءالله میگیریم. نتیجه رو من عرض کردم، از تخیل واحد که امر ثابته نمیتوانیم این حرکت واحد مختلف و نسبه رو صادر کنیم، بلکه احتیاج داریم به مازکرنا من الخطورات تدریجیه. عبارت توجه میکنید، آخر همین عبارت داره، ما احتیاج داریم به چیز دیگری که غیر ثابت باشه، و هاولذی ذکرنا من الخطورات تدریجیه. این جمله اخیه که میاد به منزله نتیجه ای که از این جمله مقدمه گرفته میشه. سر ره به شیخ و فی الهیات شفا بهی، یعنی به همین مطلبی که گفتیم که امر ثابت نمیتواند مصدر امر مختلف و نسبه باشد، ولو امر مختلف و نسبه واحده، ولی امر ثابت چون مختلف و نسبه است، امر ثابت نمیتواند منشأ او با مصدر او باشد. به همین جهت حرکت واحد فلک رو چون مختلف و نسبه است، به عقلی که واحده نسبت نداده، گفته باید به نفسی که تدریجی است و امر ثابت نیست نسبت داده شود. این مطلب رو در فصلی که عنوانش این است مطرح کرده. عنوان فصل اینه ان المتحرک القریب، یعنی متحرک، ان المحرک القریب، کتاب شما محرک داره؟ بله ما متحرک، ان المحرک القریب، متحرک درست نیست، من حواسم نبود مراجعه کنم به شفا، ان المحرک القریب للسماویات لا طبیعتون ولا عقلون بل نفسون. عنوان فصل اینه که محرک بعید میتونه عقل باشه، محرک قریب سماویات، سماویات این افلاک و شواکب، نمیتونه طبیعت باشه، نمیتونه عقل باشه، بلکه باید نفس باشه. نمیتونه طبیعت باشه در شفا مطرحه، اینجا ذکرش نکردن چون مورد حاجت نبوده نیوردنش. طبیعت امریست که نمیتواند متعدد رو صادر کنه، در جای خود ثابت شده، از طبیعت واحد امر واحد صادر میشه. پس حرکت مختلف و نسبت چون متعدد از طبیعت نمیتونه صادر میشه. عقلم به خاطر ثباتی که داره نمیتونه منشأ حرکت متدرج بشه، فقط میمونه نفس که او باید منشأ بشه. وقت در عنوان گفته محرک قریب، محرک قریب یعنی محرک مباشر، محرک نه طبیعت است نه عقل است بلکه نفس است. البته جهت این که طبیعت نمیتواند منشأ شود، در حرکت های مستقیم اگر بخواد متعدد باشد، همین جهتی رو داشت که عرض کرده، اگر حرکت مستقیم متعدد باشه طبیعت نمیتونه منشأ بشه، چون طبیعت مثلا فرض کنید یا به سمت پایین این جسم رو میبره یا به سمت بالا میبره، نمیتونه به هر دو سمت ببره، چون فعل واحد انجام میده، فعل مختلف از طبیعت صادر نمیشه. اگر موجودی اراده داشت میتونه مختلف رو اراده کنه، یک بار با اراده فعلی انجام بده، با اراده دیگر فعل دیگر، اما طبیعت که اراده نداره، خودش تنهاست، فقط یک کار انجام میده، دیگه نمیتونه کار دوم رو انجام بده. این در حرکات مستقیم علت این که طبیعت نمیتواند منشأ دو حرکت شود این است که گفتن، ولی در سماویات علت این نیست. علت در سماویات اینه که اگر طبیعت محرک باشد، هر چیزی رو طبیعت حرکت بدهد، وقتی که اون متحرک به محلی که خواسته طبیعت هست میرسد، ساکن میشود، حرکت قطع میشه. مثلا سنگ رو از بالا میندازید پایین، خواسته سنگ اینه که در صفر باشد، وقتی در پایین باشد، وقتی سنگ پایین میرسه حرکت متوقف میشه، چون به خواسته طبیعت رسیده، دیگه طبیعت حرکت نمیده مگر قاصری این سنگ رو دوباره پرت کنه بالا. خود طبیعت این سنگ رو به هیچ سمتی حرکت نمیده. اگر در محل این سنگ در محل طبیعی باشد ساکن است، اگر در محل غیر طبیعی باشد و به محل طبیعی برسد با ساکن میشود. هوا رو ملاحظه کنید، هوا به سمت بالا میره، به یه جا که میرسه توقف میکنه، دیگه نمیره، وقتی تو خود هوا وارد میشه میسته، چون جایگاهشه، جایگاه طبیعیشه. اما مثلا دود جایگاه طبیعیش بالاتر از هواست، توی هوا هم هوا رو میشکافه میره بالا. هر موجود طبیعی به جایگاه طبیعی خودش میره، وقتی به جایگاه طبیعی خودش رسید ساکن میشه، دیگه از جایگاه طبیعی حرکت نمی کنه. ولی ما ببینیم فلک اینطور نیست. هر نقطه از نقاط فلک رو ملاحظه کنید، ببینید حرکت دورانی به اون نقطه میرسه، دوباره از اون نقطه تجاوز میکنه، ببینید فلک نمیسته. در حالی که اگر این نقطه نقطه طبیعت فلک بود، فلک به اونجا که میرسید باید میستاد، ببینیم نمیسته، دوباره از اونجا شروع میکنه به ادامه حرکت. به تعبیر خودشون اون نقطه‌ای که مطلوب است محروب می‌شود، یعنی اونی که داره طلب می‌کنه از او داره فرار می‌کنه، و هیچ وقت طبیعت از آنچه که طلب می‌کند فرار نمی‌کند. پس معلوم میشه عامل چنین حرکتی طبیعت نیست. اصلا به طور کلی میگن عامل حرکت‌های دورانی طبیعت نیست. علتش همینه که از شده حرکت دورانی یا باید با نفس باشد چنانچه در افلاک، یا باید با قطر باشد چنانچه سنگی رو به نخی میبندید و میچرخونید. این حرکت دورانی با قطر انجام میشه، ولی خود سنگ نمیخواد بچرخه. یا قوه جاذبه و دافعه با هم ترکیب میشن، این سنگ رو دور یه چیزی دیگه میچرخونه. بالاخره باید قاصری این حرکت دورانی رو اداره کنه یا نفس اداره کنه. حرکت دورانی هیچ وقت به طبیعت نسبت داده نمیشه، نه در سماویات نه در غیر سماویات. پس این که گفتن محرک قریب سماویات نمیتواند طبیعت باشد، در حرکت های دورانی علت این است که گفتن، در حرکت های مستقیم اونی که عرض کردن میتونه علت باشه، ولی در حرکت دورانی این مطلب دوم علته. ولا عقلون، عقلم نمیتونه محرک قریب باشه، به بیانی که از ابن سینا نقل میکنیم، بل نفسون، بلکه فقط نفسات محرک قریب باشه. حیث قال در این فصل این چنین گفته، و نقول و انه لا یجوز، که مبدع حرکتهی، یعنی این حرکت دورانی، حرکت فلک، هر قریب صفت مبدعه نه صفت حرکت، جایز نیست که مبدع قریب حرکت فلک قوه عقلیه خالص باشد، که صفتش این است، لا تتغیر ولا یتخیل الجزئیات، البته نه تغییری در ذاتش راه پیدا میکنه، نه تخیل جزئیات میکند که با هر تخیلی حرکتی رو اداره کند. نفس تخیل جزئیات دارد و تخیلات متعدد دارد، با هر تخیلی حرکتی از حرکات افلاک رو اداره میکنه. اما چون عقل مشتمل بر تخیلات جزئیه نیست، نمیتواند مباشرتا حرکت فلک رو اداره کند. نه تغییر میکنه که ذاتش مختلف بشه، نه تخیلات جزئی داره که بیرون ذاتش تعددی درست بشه. بنابراین نمیتواند متعدد رو اداره کنه، یعنی حرکت متعدد رو نمیتونه اداره کنه. خب ممکنه کسی بگه که حرکت فلک متعدد نیست، حرکت فلک واحده. محل شاهد ما اینجاست، ابن سینا میگه این حرکت اگرچه واحده ولی نسب مختلف داره، و چون نسب مختلف داره به لحاظ این نسب مختلف مختلف می شود، و اگر مختلف شد از امر واحد ثابت صادر نمی شه. که محل شاهد ما اینجاست. اول بیان می کنه که این حرکت نمی تونه از عقل صادر بشه، بعد با بیان این که این حرکت مختلفه کاملا تصریح می کنه که این حرکت نمی تواند از عقل صادر شود. و که انا قد اشرنا الى جمل مما تعین فی معرفت هذا المعنا. جمل در اینجا یعنی مختصر، مختصر مطالبی که کمک می کردن در معرفت این معنا ما اشاره کردیم. فی الفصول المتقدمه، فی الفصول المتقدمه متعلق به اشرناست. در فصول متقدمه اشاره کردیم الی جمله، به مختصرهایی، یا جمل یعنی قضایایی، احکامی، مسائلی که اون مسائل عبارت بودند از مسائلی که تو اینو فی معرفت هذا المعنا، در معرفت این معنا به ما کمک میکردن. از اوزهنا، زیرا که در اون فصول متقدمه واضح کردیم که حرکت معناییست واحد، اما مهم اینجاست متجدد و نسب. معنای واحد هم متجدد و نسب، این نسبت های متجدد داره، نسبت های مختلف داره که یکی پس از دیگری پدید میان. و کل شطر منه، تعبیر به شطر رو توجه کنید، یعنی هر جزی از این معنا وقتی نسبت رو مختلف کرد حرکت رو تجزیه کرد، یعنی بعد اختلاف نسبت حرکت رو مختلف دید. اینقدر براش مهم بود اختلاف نسبت که اختلاف نسبت رو در حرکت راه داد و حرکت رو متجزی کرد و از هر دفعه تعبیر به شرط کرد، با اینکه اختلاف اختلاف نسبته و نسبت امر بیرونیه، ولی در این حال حرکت رو با این نسبت متعدد کرد و تعبیر به شرط کرد. و کل شرط منه، ضمیر منه به معنا برمیگرده، ضمیران اینجا مذکر میاره، با اینکه حرکت مؤنثه علتش اینه که کلمه معنا ذکرده، ضمیرای مذکر رو به اون معنا برمیگردونه. و کل شطر از این معنا مختص است به سبب. این کتاب ما داره سبب، ولی در شفا داره نسب، ظاهرا نسب درسته. و کل شطر منه مختص به نسب یا به نسبت. هر شطری از این معنا اختصاص به نسبتی دارد، یعنی هر جزئی دارای یه نسبت خاصه، اون جزء دیگه نسبت خاصه دیگه داره به هاکزا. و انهو، انهو یعنی ان این معنا، لا ثبات لهو، با این که امر واحد شخصی است ولی چون نسبتهاش مختلف میشه باید گفت که لا ثبات لهو، ثباتی نداره. این یه مطلب که سغرای بحث بود که حرکت فلکی ثبات نداره، حرکت فلکی واحد نیست، به توسط نسبت‌های مختلف مختلف میشه، یا حرکت‌های فلکی بسیط نیست، دارای شطرها و جزهای مختلفه. این صغرای بحث بود. حالا کبرا، ولا یجوز ان یکون ان معنا ثابت البته وحده. ضمیر یکون برمیگرده به این معنا، و یکونم تامت یعنی یتحقق و یستر. ممکن نیست که این معنا صادر شود، این معنا که اسمش حرکته و دارای شرط های متعدده، دارای نسبت های متعدده، جایز نیست که صادر شود و تحقق پیدا کند از ناحیه عقل که معنای ثابت است. از ناحیه عقلی که معنای ثابت است تحقق پیدا نمی کنه، وحده، به شرطی که اون عقل تنها باشه. اگر عقل با نفس همراه بشه این حرکت از همین عقل هم صادر میشه، منتها به توسط نفس، به توسط امری که جهات متعدد داره. فإن کان عن معنا ثابت، اگر بخواهد، فإن کان، باز کان ضمیرش برمیگرده به اون معنا، بازم کان تام است. فإن تحقق این معنا یعنی حرکت از یه معنای ثابتی، حتما باید بر اون معنای ثابت تبدل احوال قائل بشید. از نظر ذاتش ثابته، از نظر حال باید مختلفش کنید. نمیتونید بگید هم از نظر ذات واحد و ثابته، هم از نظر احوال واحد و ثابته. اگه اونطور باشه میشه عقلیتون صرفه، که تغییر به صرفه هم قبلا داشتیم. اگر عقلیه صرف شد از او دیگه حرکت صادر نمیشه. فإن کان عن معنا ثابت، اگر این معنایی که اسمش حرکت است از معنای ثابت تحقق پیدا کند و صادر شود، فیجب ان یلحقه، این ضمیر یلحقه به این معنای ثابت برمیگرده، نه به اون معنایی که مرجع ضمیر کان بود که عبارت بود از حرکت، به او بر نمیگرده، به این معنای ثابت برمیگرده. فیجب ان یلحق، این معنایی رو که ذاتاً ثابت است ملحق شود، ضربون من تبدل الاحوال، ذاتش ثابته ولی احوالش باید متبدل باشه تا بتونه منشأ حرکت بشه، و الا اگر ذاتش ثابت باشه حالش هم ثابت باشه نمیتونه منشأ حرکت بشه. انتها کلام ابن سینا. از ولا شک عرض کردم نتیجه گیری از بحثه، یعنی اون کلی رو که قبلا گفت بر بحث ما تطبیق میکنه. شکی نیست که تخیل مسافت اجمالاً که در اول هر حرکتی انجام میگیرد، که ما اسمش رو گذاشتیم تخیل کلی، تخیل این مسافت متعدد علی سبیل الاجمال، علی سبیل الاجمال تخیل کردن، این امری ثابت. بالاخره تخیل یک واحده، تخیل یک حرکت توسطی است که واحد شخصی است، پس این تخیل امر ثابته. فلا یکفی فی وقوع الحرکت، کافی نیست این تخیل ثابت در وقوع حرکت، بلکه برای وقوع این حرکت که دارای نسبت‌های مختلفه احتیاج به امر غیر ثابت داریم، و اون امر غیر ثابت همونیست که قبلا ذکر کردیم، من الخطورات تدریجیه، که خطورات تدریجیه باید باشد ارادات به دنبالش بیاد تا این حرکت واحدی که در واقع متعدد است انجام بگیرد. حکم ششم از احکام علت فاعلی بیان شد و تمام شد. حالا میخوام وارد حکم هفتم بشیم. و منها انه یشترط فی صدق تأثیر علی الفاعل المقارن الوزن. فاعل به دو قسم تقسیم میشه، یکی فاعلی که مقارن با ماده است، یکی فاعلی که مجرد از ماده است. فاعل مجرد از ماده عقله که کار انجام میده و در انجام کار احتیاج به هیچ ماده ای نداره. فاعل مقارن با ماده دو تا فرق داره، یکی صورته که در ماده حلول میکنه، یکی هم عرضه که در موضوع حلول میکنه. اگر عرض بخواد اثری بگذارد گفته میشه فاعلیست مقارن موضوع، اگر صورت بخواد اثری بگذارد گفته میشود فاعلیست مقارن ماده. نفس رو هم ما داخل در صورت میکنیم، او رو هم مقارن با ماده میگیریم. در وقتی بخواد کارهای مادی انجام بده، دقت کنید، در وقتی بخواد کارهای مادی انجام بده ما او رو مقارن ماده قرار میدیم، اگر بخواد کار مجرد یعنی تعقل انجام بده او رو دیگه مقارن ماده قرار نمیدیم. او در فعلش مقارن ماده است، اما افعال مادیش، نه در مطلق افعالش. در فعل تجردیش که همون تعقله مقارن ماده نیست. پس نفس رو باید ملاحظه کنید که از چه قبیله به فعلش توجه میکنید. به لحاظ یک فعلش میشود فاعل مجرد، به لحاظ فعلهای دیگرش میشود فاعل مقارن. وقت مقارنت در نفس به حلول نیست، اینطور نیست که حلول کرده باشه، ولی بالاخره مقارنه با ماده هست، مقارنه با بدن هست و تعلق به بدن داره، اما تعلق حلولی نداره. خب داریم اینو بیان میکنیم که صورت حالا به نفس کاری نداریم، نفس فقط توضیح دادم، فعلا دربارش بحثی نداریم. صورت فاعلیست مقارن ماده، عرض فاعلیست مقارن موضوع. این فاعل ها رو اصطلاحا میگن فاعل مقارن. فاعل مقارن اگر بخواهد تأثیر بگذارد احتیاج دارد به این که در اون با اون متأثر یه وضع و ارتباط خاصی برقرار کند. بدون ارتباط نمیتونه تأثیر بذاره، عقل بدون ارتباط تأثیر میذاره، نفس در مرتبه تعقل بدون ارتباط تعقل میکنه. اما فاعل مقارن باید مرتبط بشه به شی تا بتونه درش تأثیر کنه. مثلا صورت ناریه فاعل مقارن با ماده است، این نمیتونه همینطوری یه شیئی رو که اصلا باش ارتباط نداره گرم کنه. آبی رو گرم میکنه که نزدیکش باشه یا متصل بهش باشه. یا نفس ما که میخواد شیئی رو ببینه، هر شیئی رو نمیتونه ببینه چون دیدن مادیه، مثل تعقل نیست که مجرد باشه. وقتی میخواد شیئی رو ببینه نمیتونه هر شیئی رو ببینه، باید یه رابطه اون شیئی با چشم داشته باشه تا نفستون اونو ببینه. رابطه مقابله باید داشته باشه، حالا مقابل هم که باشه خیلی نزدیک نباشه، خیلی دور نباشه، بالاخره شرایطی داره که دیده بشه. بنابراین فاعل مقارن اگر میخواد تأثیری بکنه باید با اون متأثر وضع و محاذات خاص داشته باشه، رابطه خاص داشته باشه، بدون رابطه نمیتونه تأثیر کنه. بنابراین توجه کنید دو مطلب نتیجه گرفته میشه. مطلب اول این که این جور فاعل ها که مقارنن نمیتونن شیء رو ابداع کنن. ابداع یعنی از نبود به وجود بیارن، شیء رو که نیست موجود کنن، چون شیء که نیست با اونا وضع و محاذات نداره، با اونا رابطه نداره، نمیتونن ایجادش کنن. این مطلب اول. مطلب دوم که نتیجه گرفته میشه اینه که اگر شیء موجود باشد و اون رابطه خاص رو با این فاعل مقارن برقرار نکند، این فاعل مقارن نمیتواند در او اثر کند. پس نمیتواند این فاعل مقارن چیزی رو ایجاد کند و نمیتواند در چیزی که موجود است و رابطه ندارد تأثیر بگذارد. فقط میتونه در شیء موجودی که رابطه خاص داره تأثیر کنه. و ما اسم این رابطه خاص میذاریم وضع، گاهی هم میگیم وضع و محاذات. وقتی اینطوری میگیم فاعل مقارن برای تأثیر کردنش احتیاج به وضع و محاذات دارد، یعنی احتیاج به رابطه برقرار کردن با اون موجود متأثر دارد. میاد همه بحثشون سب کنید از همه طرف حساب میکنید. جسم در جسم میتونه تأثیر کنه، جسم در مجرد میتونه تأثیر کنه، مجرد در جسم میتونه تأثیر کنه، هر سه بحثش میاد که آیا میشود این عمل انجام بشه یا نه. ما الان اشاره کردیم مجرد میتونه در جسم اثر کنه، جسمم در جسم میتواند اثر کنه به شرط وضع و محاذات. جسم میتواند در مجرد اثر کند، بحثی که بعدا مفصلا میگیم. چرا چنین است؟ چرا چنین است که تأثیر این فاعل مقارن مشروط به وضع محاذات؟ دو جور مطلب رو بیان میکنن، چرا رو دو جور جواب میدن، هر دو مطلب مفادش یکیست، بیان دوتاست. یه بیان خودشونه که میفرمایند وجود این فاعل متوقف است بر وضع خاص. وجود این فاعل متوقف بر وضع خاص و تأثیر فرع وجوده. اگر وجود متوقف بر وضعه، اون فرع الوجود و ما یتوقف علی الوجود که تأثیر اون هم متوقف بر وضعه، اون هم متوقف بر وضعه. پس مشکل این فاعل مقارن که نمیتواند تأثیر بگذارد در چیزی که با او وضع خاص ندارد، مشکلش این است که وجودش گرفتاره، وجودش وابسته به یه چیزی است که نمیگذارد او در هر شیئی که خاص اثر بگذارد. به تعبیر دیگه وجود ضعیفه. چون وجود ضعیفه، باید با این مادهی که دارد برای تأثیر کردن اقدام کنه. وقتی میخواد با ماده تأثیر کنه، اون وقت باید ارتباط اون متأثر با این ماده برقرار بشه. این فرمایش ایشونه که بیان اول بود، که نتیجهش این شد که وجود موجود مقارن، وجود فاعل مقارن ضعیفه. چون وجودش ضعیفه، تأثیرش هم ضعیفه. چون تأثیر ضعیفه، باید شرایط تأثیر فراهم بشه. مطلقا نمیتونه تأثیر کنه، با شرایط میتونه تأثیر کنه. این خلاصه بیان اول. بیان دوم از فخر رازی نقل میشه در حدود 3 صفحه دیگه، از کلام ایشون نقل میکنه که در مباحث مشرقیه گفته. میگه این صورت در ماده حلول کرده، باید ابتدا تأثیرش رو در ماده خودش بگذارد، بعد از طریق ماده خودش در ماده دیگر تأثیر کند. اول اون حرارت باید تو آتش باشد، ماده آتش حرارت پیدا کند، بعد از ماده آتش به ماده آب سرایت کند. ماده ها احتیاج دارن با هم مرتبط بشن، ماده ها باید با هم مرتبط بشن تا این تأثیری که صورت میخواهد در ماده دیگر بگذارد از طریق ماده خودش به ماده دیگر بدهد. پس احتیاج به وضع محاذات هست. اون بیان لاهیجی بود، این هم بیان فخر رازی. هر دو تقریبا مفادشون یکیست، عبارت فرق کرد. بالاخره این وجود، چون وجود، این وجود فاعل مقارن چون وجود وابسته است، تأثیرش هم باید تأثیر وابسته باشد، تأثیرش هم باید وابسته به وضع باشه. مثالم فراوانه، همین مثال آتش که گفتم، مثال خورشید که گفتم. خورشید اون چرا که مقابلش هست گرم می کند یا نور می دهد، اون چرا که مقابل نیست نه. علت اینه که خورشید هم فاعل مقارنه، بالاخره فاعل مادیه، صورتیست که حلول کرده در ماده. فقط عقل است که فاعل مقارن نیست، خدا هست که فاعل مقارن نیست، بقیه هرچی هستن فاعل مقارنه. بنابراین خدا و عقل احتیاج به وضع محاذات ندارن و میتونن ابداع کنن. اما موجودهای دیگر اگر شأن فاعلیت داشته باشن، نمیتونن ابداع کنن اولا، و اگر بخوان تأثیر بگذارن در چیزی که با اون چیز ارتباط خاص برقرار کردن تأثیر میگذارن. ثانیا بله؟ نه، ماده فاعل نیست، ماده رو که فاعل نگرفته. فاعل مقارن من دو تا قرار دادم، یکی صورت که در ماده حلول میکند، یکی عرض که در موضوع حلول میکنه. خود ماده رو من فاعل مقارن نگفتم. حرف فخر این نبود که ماده اثر میکنه، حرف فخر این بود که صورت اثرش رو در ماده خودش میگذارد، این اثر از این ماده به اون ماده سرایت میکند، تغییر و سرایت داشته، نه اینکه ماده تأثیر کنه در اون ماده دیگر. صورت تأثیر میکنه در ماده خودش، این اثر از ماده خودش به ماده دیگه سرایت میکنه. پس ماده تأثیر گذار نیست. بله، تأثیر عرض هم ممکنه داشته باشه. مثلا فرض کنید که حرارت همون تأثیر عرض دیگه. صورت ناریه گاهی تأثیر میگذارد، نار دیگری رو به وجود میارد که قبلا بحثش رو کردیم، که البته گفتیم علت مایده. گاهی هم حرارتش که کیفشه تأثیر گذاره. پس عرض هم تأثیر گذاره، حرارت کیفه، اثر گذاره. عرض کردم عرض بعضیشون تأثیر گذارن، اونایی که تأثیر گذارن و شأن فعالیت دارن، تغییر شأن فعالیت رو اگر تأثیر گذار باشن، اینا من داشتم. چون بعضی عرض‌ها تاثیرگذار نیستن. عرضی که تاثیرگذار هست اگر بخواد فعل انجام بده وضع محاسب هست. نه مستقل تاثیر نمیذاره، مسلم عرض متکی به موضوعه، ولی بالاخره اون موضوعش نمیخواد اثر کنه، این میخواد اثر کنه. موضوع جسمه، هر جسمی که اثر نمی کنه، جسمی که این عرض درش هست داره تاثیر میکنه. اون جسم دیگر که عرض دیگه درشه یا تاثیر نمی کنه یا تاثیر دیگه میکنه. پس معلوم میشه که مؤثر این عرضه، و این عرض اگر جسم رو به کار گرفته نه به خاطر اینکه اون جسم داره تاثیر میکنه، بلکه به خاطر اینکه متکای خودش رو درست کنه. عرض احتیاج به متکا داره، برای اینکه متکای خودش رو درست کنه و جای پاش رو محکم کنه رفته تو جسم قرار گرفته. و الا جسم مؤثر نیست، اگرچه عرض با این جسم داره تاثیر میکنه. لذا چیزی که با این جسم مرتبطه اثر عرض میپذیره، ولی مؤثر عرض این جسم است. و منها، یعنی از جمله احکامی که برای علت فاعلی داریم این است که یشترط در صدق تأثیر بر فاعلی که مقارن ماده است، یشترط الوضع، در تأثیر این فاعل شرط می شود که وضع داشته باشد. فاعل مقارن با ماده مثل چی؟ مثل دو چیز: یک، که صورت قائمت بالمواد، دو، والاعراض الحالت فی الاجسام. این دوتا فاعل مقارنند، در تأثیر اینها شرط می شود الوضع. الوضع یعنی وضع اون خاص بینه، یعنی بین این فاعل و بین ما یؤثر و این فاعل فیه. صدق تأثیر همونطور که پاورقیتون اشاره کرده که پاورقی درستی هم هست، یعنی صدق علیت. این رو بهش میگیم علت، بهش میگوییم علت در صورتی که این وضع خاص داشته باشه. در وضع خاص تأثیر میکند، وقتی تأثیر کرد برای تأثیر کردن و علت بودن صدق میکند. توجه میکنید چه عرض میکنند؟ آتش با شرط خاصی تأثیر می کند و با همون شرط بر این آتش علیت صدق می کند. اگر این شرط نباشه تأثیر نمی کنه، بعداً علیت هم بر صدق نمی کند. صدق تأثیر یعنی صدق کون شیء مؤثراً و علتاً. چرا احتیاج هست به وضع و محاذا؟ لأن تأثیره، یعنی تأثیر چنین فاعلی، مثل همه فاعل‌های دیگه، یتوقف علی وجوده، توقف بر وجود داره. چه تا وقتی موجود نشه که نمیتونه اثر بکنه. پس تأثیر این فاعل مثل بقیه فاعل توقف بر وجود دارد. اما وجود این فاعل با بقیه فاعل فرق میکنه، و الا این که تأثیر هر فاعلی توقف بر وجودش دارد، این عمومیه، مربوط به این فاعل تنها نیست، در همه فاعل هست. اما این اختصاص، این مطلب اختصاص، این مطلب که الان میخوام بگیم اختصاص به این طور فاعلی داره که وجود این فاعل محتاج است الی الوضع. اگر وجود محتاج الی الوضع، فکذا، یعنی فکذا یحتاج الی الوضع، ما یترتب علی وجود این فاعل، ما یترتب علی وجود فاعل این تأثیر، همونطور که خود این وجود احتیاج به وضع دارد، تأثیری که متوقف بر این وجود است نیز احتیاج به وضع دارد. این اصل مطلب بود که گفتیم فاعل مقارن در تأثیرش احتیاج به وضع دارد، زیرا در وجودش احتیاج به وضع دارد. یعنی بدون اون رابطه برقرار کردن با ماده موجود نمی شود، با ماده خودش. پس بدون رابطه برقرار کردن با ماده دیگر هم مؤثر نمی شود. باید با ماده رابطه داشته باشد، هم در وجود خودش هم در تأثیرش. منتها در وجود خودش با ماده خودش رابطه داره، در تأثیرش با اون ماده دیگه باید رابطه برقرار کنه، بالاخره باید رابطه داشته باشه. ولذالک چون برای تأثیر احتیاج به رابطه خاص هست، و بدون رابطه خاص تأثیری از فاعل مقارن حاصل نمی شود، لذلك کانت النار لا تسخن ای شیء اتفق، هر چیزی که اتفاق بیفته نمیتونه گرم کنه، بلکه چیزی رو گرم میکنه که کان ملاقیان لمادت ها، یعنی ماده نار. مراد از نار صورت ناره، لذلك کانت النار یعنی صورت ناریه، نمیتواند هر چیزی رو گرم کند، بلکه چیزی رو گرم میکند که ملاقی با مادهش باشد، یا چیزی رو گرم میکند که لهو وضع اون خاص بالقیاس الیها، یعنی بالقیاس الی مادتها یا بالقیاس الی خود نار. این عبارت اول گفت باید ملاقی باشه، ملاقی یعنی تماس داشته باشه. ما لهو وضع اون خاص اعمه، یعنی چه ملاقی باشه که بالاخره یه رابطه نزدیکی داشته باشه، چون حتما لازم نیست آتش به آب تماس بگیره، بلکه اگه با واسطه هم به آب برسه کافیه، اگر نزدیک آبم باشه بالاخره یه تأثیری در آب میذاره، پس لازم نیست حتما ملاقی باشه، بالاخره لهو وضع اون خاص بالقیاس الیها باشه کافی، وضع خاص یعنی یه وضعی که معتبره، او ما لهو یعنی چیزی که برای اون چیز وضع خاصی بالقیاس الالنار هست یا بالقیاس الی مادت ناره. این یه مثال. مثال بعدی، و کز الشمس لا تضیء کل شیء اتفق، نور به هر چیزی نمیده، نمیگه روشن نمیکنه، میگه نور نمیده، چون شمس چیزایی هم که مقابلش نیست روشن میکنه. مثلا فرض کنید اونجایی که سایه هست، خب مقابل شمس نیست دیگه، مانع نمیذاره مقابل شمس باشه، ولی شمس اونجا روشن میکنه، اما نور بهش نمیده. اگر بخواد نور بده باید مقابل باشه، مانع هم تو کار نباشه. هرکز از شمس لا توزی او کلشن اتفق، بل ماکان مقابلا لجرمها، چیزی رو نور میدهد که مقابل جرم شمس باشد، الی غیر ذلک. این دو مثال ما زدیم، یه مثال به نار زدیم، یه مثال به شمس زدیم، الی غیر ذلک من ما لا یحصا من الامثله، امثله زیادی داریم که احصا نمیشوند. حالا چرا فاعل مقارن با وضع و محاذات کار میکنه و بدون وضع و محاذات کار نمیکنه؟ از کلام دو بیان داریم، یه بیان خودمون، یه بیان فخ. بیان خودمون قسمتش رو در بالا گفتیم، حالا در اینجا میگیم وذالک لضعف الموجود الوضعی، که انشاءالله در جلسه آینده تشکیل میشه.